اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. امروز 13 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌داریم که عبدالواجد عادل تقدیم می‌دارد.
سلام، اخبار این ساعت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه در نشست با حضور سفیر چین در کابل گفت افغانستان در شرایط فعلی نیاز به رسمیت شناختن دارد. کشورهای جهان به ویژه چین باید در این عرصه گامهای قویتر و موثرتری را بردارند. پس از گذشت بیش از 3 ماه تا اکنون هیچ کشور حکومت به رهبری طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما این گروه امروز از چین خواست تا آن را به رسمیت بشناسد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به نقل از آقای مجاهد در صفحه تویترش نوشته است که آنان خواستار روابط نیک و حسن با تمام کشورها به شمول چینند و این روابط باید بر اساس احترام متقابل باشد. آقای مجاهد همچنین چین را از مهمترین کشورهای منطقه برای افغانستان عنوان کرده و گفته است که روابط با چین بزرگترین دستاورد برای طالبان خواهد بود. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان 75 میلیون پوند برابر با 99.5 میلیون دلار به مردم این کشور کمک میکند. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه 11 ماه دسامبر در نشست وزرای خارجه 7 اقتصاد بزرگ جهان G7 در لیورپول گفت که به این مقدار پول برای نزدیک به 1.8 میلیون نفر در این کشور مواد غذایی، وسایل صحی، سرپناه و آب آشامیدنی فراهم خواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا افزوده است که این پول به گونه مستقیم به طالبان داده نخواهد شد و از طریق سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد به مصرف خواهد رسید. وزارت خارجه بریتانیا همچنین با نشر اعلامیه گفته است این کشور کمک‌های بشردوستانه خود را در زمستان پیشرو برای نیازمندان در افغانستان افزایش خواهد داد. از سوی دیگر وزارت خارجه طالبان از تصمیم آمریکا مبنی بر صدور جواز برای حواله‌های شخصی به افغانستان استقبال کرده و آن را یک گام نیک خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه 12 ماه دسامبر گفت که بر اساس این تصمیم تازه وزارت مالیه ایالات متحده افغان‌های مقیم خارج می‌توانند از طریق وسترن یونین، مینیگرام و سایر بانک‌ها به خانواده‌هایشان در افغانستان پول ارسال کنند. آقای بلخی افزوده است ما از این پیشرفت استقبال میکنیم و امیدواریم حق دسترسی به تمامی بخشای سیستم بانکی بین المللی به افغانها داده شود. ایالات متحده اخیراً مجوز جریان حواله های شخصی به افغانستان را صادر کرده است، اقدامی که فرستادگان و تاسیسات مالی را در مقابل تعذیرات امریکا محافظت میکند. مقامات امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان میگویند که افراد مسلح سوار بر موتورسایکل یک پلیس محافظ یک تیم واکسیناتوران پولیو را به ضرب گلوله کشتند. ساجد خان مسئول پلیس حوزه تان گفت که در این حمله که در ساحه شیخ اوتار صورت گرفت 2 نفر شامل بود که پس از انجام حمله از ساحه فرار کردند. تا به حال مسئولیت این حمله را شخص یا گروه ادعا نکرده است، اما گروه طالبان پاکستانی روز گذشته مسئولیت یک حمله مشابه در عین ساحه را بر عهده گرفت. در حمله روز گذشته یک منصوب پلیس کشته و یک منصوب دیگر زخمی شد. این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که تحریک طالبان پاکستان تمدید آتش‌بس 30 روزه با حکومت پاکستان را رد کردند. کرملین روز یکشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای آمریکایی‌اش جو بایدن توافق کردند تا پیرامون تنش‌های ایجاد شده مبنی بر استقرار نیروهای روسی در مرز با اوکراین صحبت‌های بیشتری داشته باشند. بر اساس این خبر رئیس جمهور روسیه می‌خواهد در یک مرحله حتی دیدار رودارو داشته باشد. کرملین همچنان افزوده است که پوتین و بایدن به تاریخ 7 ماه جاری توافق کرده بودند که صحبت‌های بیشتری داشته باشند که متمرکز بر روابط کنونی شرق و غرب باشد که بعد از استقرار نیروهای روسی در مرز اوکراین در پایین‌ترین سطح خود از زمان جنگ سرد رسیده است. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه به خبرنگاران گفت در تماس خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وی هشدار داده است چنانچه به اوکراین حمله کند روسیه هزینه وحشتناکی خواهد پرداخت و با عواقب اقتصادی و ایرانگری روبرو خواهد شد. با گزارش رویترز بایدن در ارتباط با احتمال فرستادن سربازان آمریکایی به اوکراین در صورت حمله روسیه گفت این گزینه هرگز روی میز نبوده، اما ایالات متحده و دیگر اعضای ناتو مجبور خواهند شد سربازان بیشتری را به کشورهای عضو ناتو در اروپای شرقی اعزام کنند. اخبار را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد که بریتانیا، دانمارک و بلژیک را به فهرست قرمز کشورهایی که اسرائیلی ها از آنها منع شدند اضافه می کند و دلیل آن نگرانی از گسترش نوع اومیکرون است. در این حال دانشمندان بریتانیایی گفتند که حکومت بریتانیا احتمالاً نیاز دارد تا محدودیت‌های سختری را برای کاهش رشد نوع اومیکرون و جلوگیری از افزایش جدید موارد ویروس کرونا وضع کند. مقامات سی بریتانیا میگویند که اومیکرون بسیار سریع‌تر نسبت به نوع دلتا در حال گسترش است و احتمال دارد که در ظرف چند روز این نوع بیشتر مردم بریتانیا را مصاب بسازد.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. چاقه خراسان گروه تروریستی داعش در چند ماه گذشته نیز مسئولیت حملات را در کابل و نقاط دیگر افغانستان به عهده گرفته است. برای بحث در مورد نگرانی های مردم از حملات شاخه خراسان گروه داعش و بروز ناامنی های بیشتر، لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل افغانستان انجام داده است. آقای رحمانی در پاسخ به این سوال که حکومت طالبان نگاهی نیروهای آنها برای جلوگیری از تحرکات دشمن یا گروه شاخه خراسان داعش در حال آماده باش است، چرا هنوز روزانه مردم افغانستان شاهد حملات انفجارات از سوی این گروه هستند، چنین گفت.
طالبان نهایت کوشش خود کرده رویستن و به صلاح هم هرچی از دستشان نمی کنن، زحمت خود می کشن، ولی واقعیت است که چالش افغانستان خیلی فراتر از امکانات و ظرفیت فعلی طالب هاست. اونا قبل از این که حکومت بدست بگیرند یک نیروی غیر منسجم و یک نیروی به اصطلاح گوریلایی بودن که به صورت بسیار غیر منسجم و غیر پروفشنال کار میکردن، دفعتاً در ظرف یکی دو ماه تبدیل شدن به یک گروه منظم. بسیار کار کلاس. ما بیاد داریم که وقت آقای کرزی 2001 حکومت جور کردن، سالها وقت گرفت تا تانستن حداقل یک پلیس، یک نیروی پلیس کوچک به کمک چندین کشور تربیه بکنن تا نیروی غیر منسجم مجاهدین در وقت نسبتا مسلکی بسازن. طالب ها از این عمل مستثنا نیستن، بلان با وجودی که آنچی میگن نشان دهنده ازی است که میخوان سر اوضاع حاکم باشن، میخوان یک حکومت نسبتا باثبات ایجاد بکنن، ولی واقعیتی است که یک راه بسیار دور دراز است و به زودی ها برشان دسترسی نخواهد بود. بنان اتفاق بفته گواه اساسی همی فکت است که به ظرف یک شب دو شب یک ماه دو ماه تبدیل به یک نیروی پروفشنال نمیشن.
اگر طالبان با آنچه که جامعه جهانی از آنها میخواهد عمل نکنند، چی عواقب را در بر خواهد داشت؟ آیا به زودی امکان وقوع یک جنگ داخلی در افغانستان را پیش بینی میکنند؟
خب مثل که پیشتر گفتیم، تا وقتی که اینا سر اوضاع حاکم نشن این مسائل ادامه پیدا میکنه. تمام نیروهای دیگه که چی در داخل ساختار طالب ها همراه خودشان رقابت کنن و چی بیرون ساختار، اونا کوشش میکنن که اونا را به چالش بکشن. به طور مثال نیروهای مثل داعش یا نیروهای مقاومت کوشش میکنن اونا را به چالش از گیرو بدهن. در این زمان اونا در داخل بین خود بسیار در تضاد هستند. شبکه حقانی احتمالاً میخواه یکی دیگر را چالش بکنن. از اون خاطر این مسائل تا وقتی که دوام داشته باشه، صلح خب بسیار یک مسئله جدی‌تر و کلان‌تر است، ولی حداقل امنیت نسبی خود و شهروندان کابل را تامین کردن یک چالش بزرگ برشان خواهد بود. من فکر میکنم که یک هدف است که بسیار زود به دست نمیاد، حتی اگر با تمام نیت و تعهد اگر هسته دل بخواهند به دست برن بسیار وقت کار دارن. از این وضعیت به جنگ داخلی رفتن چندین مرحله دیگر را باید بکنه، ولی مرحله اولی که تمام بی‌نظمی ها و بنبست ها و اصلاح مشکلات ایجاد میکنه، مرحله اسلامی بیکاری و بیروزگاری مردم است. وقت انسان گشنه بانه و بیکار بانه به هر کار دست میزنه، آبی زمینه را بسیار زیاد مساعد میسازه به نیروهای دیگه که میخواین طالبان را به چالش بگیرن تا از باستفاس فرق و تنگدستی مردم استخدام بکنن بر علیشان. بنابراین من فکر میکنم آنچه فعلا انجام میشه در افغانستان، خب از یک طرف کمبود ظرفیت در طالبان نشون میدن که برای تعامل کردن با جامعه جهانی نوز هم یک ظرفیت لازم پیششان نیست. حداقل چیزی که میبینیم که دوبار تا حال سه بار صحبت کردن ولی به نتیجه نمیرسن، معنایش ایست که نتونستن زبان به اصطلاح تعامل سیاسی با دنیا رو پیدا بکنن. در این زمان شوری چشمشان واقع است و میفهمن درک میکنن که فقر و بیروزگاری و استا استا دامنگیر تمام مشکلات که در ازش میخواین بگریزن خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم پیشریشان تمام درها باز است. خودشان در یک مقطع زمان بعد از اینکه حتمی است، بعد از اینکه اوضاع برشان به قدر کافی نگران کننده شد، باز شاید کوشش بکنند که با زبان جدیدتر امرای دنیا داخل یک تعامل شان. فعلا فکرشان این است که به اصطلاح خودشان خدا مهربان است، انشاءالله جور میشه.
شاخه خراسان داعش بیشتر مسئولیت حملات را در افغانستان گرفتند. آیا نارامی های کنونی به معنای تسلط یافتن گروه داعش یا کدام گروه تروریستی دیگر است؟
دو سه روز پیش نماینده ملل متحد در افغانستان هشدار دادند که آیست آیست در صدای پای داعش در تمام ولایت ها شنیده میشه. من فکر میکنم وقت طالب ها شروع کردن به به اصطلاح تصرف کابل، اینجا ما بیشتر تنها در ساحات جلال آباد و یکی دو سه ولایت در شمال افغانستان صدای پای میشنیدیم. گسترششان در ظرف سه ماه در تمام ولایات خود نشان دهنده ازی است که احتمالا این چالش دیر یا زود دامنگیر طالبان میشه. اما این که تا هنوز نمیپذیرن یا کتمان میکنن یا میگن که چنین چیزی امکان نداره، این بازم کمبود ظرفیت در چارچوبات بررسی و تصمیم گیری نشان میده. اونا تصورشان این است که اگر ما کتمان بکنیم این به نفع ماست، ولی این اشتباهی را که دولت گذشته پیوسته میکرد و محضه که آب از سرشان گذشت باز شروع میکنن به قبول کردن و وقت دیر خواهد بود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
بعد از گذشت بیش از سه ماه تا کنون هیچ کشوری حکومت به رهبری طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما این گروه به روز یک شنبه از چین خواست تا آن را به رسمیت بشناسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی آن گروه به روز یک شنبه 12 دسامبر در نشستی با حضور سفیر چین در کابل گفت افغانستان در شرایط فعلی نیاز به رسمیت شناختن دارد. کشورهای جهان به ویژه چین باید در این عرصه گام‌های قوی‌تر و مؤثرتری را بردارند. رویا زمانی در مورد تقاضای سخنگوی طالبان مصاحبه با جواد سجادی آگاه مسائل سیاسی افغانستان انجام داده است که پیشکشتان می‌گردد.
اهداف چین در سه سطح یا در سه محور قابل دسته‌بندی است، یکی محور سیاست هست و دیگری محور اقتصاد هست و آخرین مورد هم میتواند مسئله امنیت باشد. ببینیم به لحاظ سیاسی چین به تبع مسائل اقتصادی دوست دارد که حکومت طالبان یا افغانستان در جرگه این و پاکستان باشد و در سطح‌بندی های سیاسی و دیپلماتیک با توجه به بلوک‌بندی های منطقه‌ای است. کوشش میکنه که افغانستان به نحوی از آنها در جرگه و در محور چین باشه. علاوه بر این، چین اون چی که مهم هست برای چین مسئله اقتصاد است. ببینید چینی ها با توجه به رشد اقتصادی، با توجه به مسائل اقتصادی که برای اینا فوق‌العاده مهم است، در آفریقا سرمایه‌گذاری های هنگفت انجام میده، جاهای مختلف در برزیل و جاهای مختلف. حالا اونا در افغانستان که در همسایگی اونها هست هم میتواند در واقع یک نقش بسیار ارزنده ای داشته باشد و خواهان حضور فعال در بخش اقتصادی افغانستان و در بخش سرمایه‌گذاری افغانستان است. اما چیزی را که ما اینجا مهم است و چیزی که مهم است و قابل توجه هست که یادمان باشه چین به دنبال سرمایه گذاری است، یعنی این وقت سرمایه گذاری می کند و حاصل سرمایه گذاری یک سری مواقب و منافعی است که حاصل آید چین می شود و یک سری منافع آید افغانستان، ولی این منافع و این عواید فوق‌العاده دیر بازده است، در حالی که طالبان در کوتاه مدت نیاز به کمک های اقتصادی داره. و در نهایت مسئله سوم مسئله امنیت است که چین ها دوست دارد که با توجه به آسیب پذیری اونها در غرب از طریق اویغورها و همینطور پتانسیل افغانستان برای خیزش های حرکت های تروریستی، اونها از مقامات طالبان و از مقامات افغانستان می خواهند که یک نقش فعال را ایفا بکند تا مبادا اویغورها در اونجا لانه بکنه و حرکات های تروریستی را علیه چین انجام میده.
خب با این وضعیت که فعلا از آقای سجادی، شما چی فکر میکنین که آیا چین به نظرتان حکومت طالبان را به رسمیت خود شناخت یا خیر؟
دید قرائن و شواهد به نظر میرسه که چین راه جداگانه ای را نمیپیمایه و به تنهایی عمل نمیکنه و منتظر گام های متحد جامعه جهانی است. یعنی چین خودش در این زمینه و ابتکار عمل را به دست نخواهد گرفت که طالبان را به رسمیت بشناسه حکومتش را.
خب آقای سجادی، جامعه جهانی تاکید دارند که طالبان را تا زمانی که یک حکومت همه شمول تشکیل نتن، زنا و اقلیت ها دو سهیم نباشن و به حقوق مردم افغانستان اونا احترام نگذارن به رسمیت نخواهن شناختین. اگر در صورت که چین افغانستان به رسمیت هم بشناسه، موضع گیری تنهایی چین در مقابل جامعه جهانی چقدر میتونه که عواقب بر خود چین داشته باشه یا عواقب ای عمل کرده، چگونه شما تحلیل میکنین؟
ببینید، جامعه جهانی و قدرت‌های غربی و چون که شما بیان کردید برای به رسمیت شناختن طالبان شروط را تعیین کرده، این که اونا حکومت همشمول ایجاد بکنن، این که حقوق زنان و اقلیت‌ها را به رسمیت بشناسن و این که آزادی بیان را برایش ارج بگذاره و دستاوردهای 20 ساله را توجه بکنه. اما این موارد که موارد آزادی و حقوق بشر و دموکراسی خواهی هست برای چین اهمیتی نداره وارد، و این شروطی را که قدرت‌های غربی از طالبان خواسته برایش خیلی مهم نیست. اما در این باره به نظر نمیرسه که یک راه جداگانه را بپیمایه و به تنهایی مبادرت به شناسایی طالبان بکنه، برای اینکه چین باز برای اون پیامدهایی داره و خودش هم درگیر مشکلات است. به نظر میرسه که چین با توجه به اینکه به دنبال یک رابطه گرم با طالبان است، با حکومت مستقر در افغانستان است، ولی به هیچ وجه به نظر میرسه که قرائن و شواهد هم دلالت بر این داره که بدون به تنهایی به دنبال به رسمیت شناختن طالبان نیستن و هنوز که هنوز است طالبان یک در واقع رفتار مسئولانه به مثابه یک حکومت را در کمال جامعه جهانی از خودش نشان نداده. یادمون باشه که مسئله ای را که میخواییم اینجا عرض بکنم این است که اقتصاد افغانستان یک اقتصاد ایانی است. یعنی چین، خیلی ها که میگن چین میخواید جای ایالات متحده را پر کنه، به نظر من هیچ موقع چین جای ایالات متحده و او خلایی که در نتیجه خروج ایالات متحده ایجاد شده اون رو پر نمیتونه.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در نتیجه گردبادهای شدید در مناطق مرکزی و جنوبی امریکا، بیمی آن می رود که ممکن حداقل 100 نفر هلاک شده باشند. طوفان شدید مناطق مسکونی را تخریب کرده و افراد در زیر مخروبه ها گیر ماندند. رئیس جمهور بایدن وضعیت ایالت کنتاکی را اضطراری اعلام کرد و تعهد نمود تا از متضررین این طوفان ها حمایت کند. گزارش آژانس رویترز را از جیلانوری می شنوید.
ولی ایالت کنتاکی می گوید در نتیجه گردبادهای شدید مرگبار در سراسر این ایالت و سایر ایالت ها احتمال می رود که حداقل 50 نفر جان باختند.
ما با پایان گردبادها که شدیدترین در ایالت کنتاکی به شمار می رود هستیم. چندین گردباد باعث ایجاد خسارات در شماری از نواحی ایالت کنتاکی شده است. طوفان اصلی گردباد با سرعت 320 کیلومتر به این ایالت رسید که هیچگاه دیده نشده بود. ما در مناطقی که بیشتر صدمه دیدند تلفات داریم و نواحی گریوز در شهر میفیلد بیشتر ویران شده است. بام یک فابریکه شمع‌سازی واژگون شد و باعث هلاکت شماره از کارگران شده است.
ولی کنتاکی همچنان گفت که این گردبادها بدترین نوع در این ایالت بوده و ممکن شماره هلاک شدگان به 70 نفر برسد و در نواحی که دستخوش گردباد شدند ممکن در 10 منطقه این رقم نیز بالا برود. این در حال است که بروز شنبه جمهور بایدن وضعیت ایالت کنتاکی را اضطراری اعلام نمود و تعهد نمود که از متضررین و قربانیان این گردباد حمایت میکند.
میخواهم با شما باشندگان این ایالت ها بگویم که ما با هم آن را سپری خواهیم کرد و حکومت شما را تنها نمی گذارد. این وضعیت است که مربوط به دموکرات ها یا جمهوری خواهان نمی باشد. ما همه امریکایی هستیم و در کنار هم می مانیم. همه برای قربانیان دعا می کنیم. برای کسانی که به این وضعیت رسیدگی می کنند، منصوبین اضطراری و همه امریکایی ها که برای کمک خود را رسانده اند که کار درست را به موقع درست انجام دهند دعا می کنیم.
گردباد شدید که به گفته هواشناسان در ماه‌های سرد بی‌سابقه است، یک فابریکه شمع‌سازی و یک پایگاه پلیس و اطفایه را در شهر کوچک در ایالت کنتاکی و ایران ساخته است. این گردبادها یک خانه مراقبت افراد مسن در ایالت میسیسیپی را تخریب کرده و در ذخیره‌خانه شرکت آمازون در ایالت ایلینوی باعث مرگ 6 نفر شده است.
دروازه خانه برایم اصابت کرد و مرا با خود برد. پسرم اینجا با من بود و مرا محکم گرفته بود و مرا میکشید و من سریع به دهلیز رفتم و سکهای خود را گرفتم و دعا میکردم که این وضعیت بگذرد.
تلاش های نجات بیشتر در منطقه میفیلد متمرکز است که حدود 10,000 نفر در باریکه جنوب غربی که با ایالت ایلینوی، میزوری و آرکانساس وصل میشود زندگی میکنند. طبق گزارش ها تا کنون حدود 50 نفر در 5 ایالت به شمول تنسی، آرکانساس، میزوری و ایلینوی از اثر گردبادها هلاک شدند.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزرای خارجه گروه 7 کشور ثروتمند جهان یا G7 روز یکشنبه با همتاهای خود از اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان در لیورپول ملاقات نمودند. در نشست G7 که به میزبانی ایتالیا صورت گرفت، بر علاوه مذاکره روی موضوعات مربوط به اقتصاد جهان، موضوعات مداخله احتمالی نظامی روسیه بر اوکراین و موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران نیز از مباحثات داغ بود. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از نجیب خلیل می‌شنوید.
کشورهای آسیان از طرف لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا میزبان این جلسات دعوت شدند، زیرا بریتانیا به دنبال همکاری نزدیکتر با کشورهای آسیایی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه 27 عضوی اروپا در سال گذشته است. این اقدام نه تنها برای تقویت تجارت بلکه به عنوان ایجاد تعادل در برابر تسلط چین است. گروه جی هفت ابتکار دوباره دنیای بهتر بسازید را برای ارائه کمک مالی به کشورهای در حال توسعه جهت ساختن پروژه های بزرگ به عنوان جاگزینی برای کمک های پولی چین راه اندازی کرده است که غرب استدلال می کند اغلب با مقاصد همراه است. در کنار مسائل مربوط به اقتصاد جهان، دو موضوع مهم دیگر مورد بحث قرار گرفت که همانا تهاجم احتمالی روسیه به اوکراین و مذاکرات هسته‌ای ایران بود.
بزرگترین اقتصادهای جهان متحد شدند. ما اشاره قدرتمند را به دشمنان و متحدان خود فرستاده ایم. ما به صراحت گفته ایم که هر گونه تهاجم روسیه به اوکراین عواقب بزرگ را در پی خواهد داشت.
وزیر خارجه بریتانیا همچنان ایران را در صورت عدم دریافت رای حل به معضله اصلاح هسته‌ای کشورش هشدار داد.
این آخرین فرصت برای ایران است که با یک راه حل جدی برای این موضوع پای میز مذاکره بنشیند. بسیار حیاتی است که آنها این کار را انجام دهند. ما اجازه نخواهیم داد ایران به اصلاح هسته‌ای دست یابد.
در همین حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در اشاره به احتمال حمله روسیه به اوکراین، ضمن این که گفت پیامد خطرناکی را در قبال خواهد داشت، افزود که امکان اعزام نیروهای نظامی به اوکراین هرگز در نظر گرفته نشده است.
اگر روسیه با اوکراین مداخله نظامی کند، عواقب اقتصادی برای اقتصاد آن کشور ویرانگر خواهد بود.
دومین که ما لازمی خواهیم دانست که نیروهای امریکایی و منطقه‌ای بیشتر را به جنای شرقی همه آن کشورهای ناتو بفرستیم که وظیفه مقدس دفاع از آنها را در برابر هر گونه حمله روسیه داریم. و سومین که دیدگاه بقیه جهان بر روسیه به طور قابل توجه تغییر خواهد کرد، بهای وحشتناک خواهد پرداخت.
با این حال قرار است یک مقام ارشد امریکا در تلاش برای کاهش تنش میان روسیه و اوکراین هفته آینده از این دو کشور بازدید کند. وزارت خارجه امریکا میگوید که کارن دنفرد، معاون وزیر خارجه در امور اروپا و آسیا، روز دوشنبه از کیف بازدید میکند و سپس به مسکو میرود. وزارت خارجه می افزاید که خانم دانفرد با مقامات ارشد هر دو کشور ملاقات و درباره تجمع نیروهای روسی در سرحدات اوکراین و تأکید روی تعهد واشنگتن برای حمایت از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین گفتگو می کند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
آخرین گزارش این بخش، در کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اخراج اجباری پناهجویان و مهاجران توسط مقامات لیبیایی را محکوم می کند و به خاطر خطراتی که بسیاری از آنها هنگام بازگشت به مناطقی که از آنجا از آزار و شکنجه فرار کرده اند با آنها هشدار می دهد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
دو گروه بزرگ سودانی از جمله کسانی هستند که طی ماه گذشته به اجبار از لیبیا اخراج شدند. ناظران ملل متحد می گویند که اکثر آنها به طور جبری از توقیفگاه های غنفوده و الکفره اخراج شدند. هر دو مرکز تحت کنترل اداره مبارزه با مهاجرت غیرقانونی وزارت داخله هستند. ناظران می گویند ظاهراً سودانی ها از طریق منطقه صحرایی افریقا به سرحد لیبیا و سودان منتقل شده و در آنجا رها شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید اخراج پناهجویان و مهاجران سودانی از سوی لیبیا بدون ضمانت های عدلی و برخورد ناقض حقوق بشر بین المللی و حقوق پناهندگان صورت گرفته است. روبرت کولویل، سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید گروه 18 نفری سودانی که روز دوشنبه اخراج شدند، دستگیر، بازداشت و خودسرانه اخراج شدند. او می گوید هیچ جلسه استماعی برای ارزیابی نیاز آنها به حفاظت از ایشان در برابر آزار، شکنجه و سایر سوء استفاده ها در کشورشان برگزار نشده است. او می گوید که به آنها کمک حقوقی نشده است.
Those expelled have often already survived a range of others.
آنهایی که اخراج شدند اغلب از انواع زیادی از نقص‌ها و تجاوزات جدی حقوق بشر در لیبیا به دست منصوبین دولتی و غیر دولتی، از جمله بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، قاچاق، خشونت جنسی، شکنجه و بدرفتاری جان سالم بدر بردند.
کولویل می گوید که مهاجران دیگری از سودان، اریتریا، سومالیا و چاد از جمله کودکان و زنان باردار نیز در ماه‌های اخیر بازداشت شدند. او می گوید که آنها یا قبلا اخراج شدند یا با خطر اخراج قریب الوقوع مواجه هستند.
اکنون
نگرانی فوری از گروه 24 نفری از اریتریایی ها متصور است که در حال حاضر در همان بازداشتگاه غنفودا نگهداری می شوند و گمان می رود که آنها نیز در معرض خطر اخراج قریب الوقوع هستند.
دفتر کمیشنری عالی ملل متحد طی بیانیه از مقام ها می خواهد که از حقوق همه پناهجویان و مهاجران در لیبیا محافظت کنند. این بیانیه می گوید که آنها باید تمام ادعاهای نقص و سوء استفاده را بررسی کنند و عاملان آن را در محاکمه های عادلانه و پنجه عدالت بسپارند. این کشور از لیبیا می خواهد که به تعهدات خود بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر که اخراج دست جمعی را ممنوع می کند عمل کند.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.